برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی، برای آزادی.
سلام، صدای ما رو زنده از رادیو فردا، برنامه ایستگاه فردا، ویژه اعتراضات سراسری در ایران میشنوید. از امروز سه‌شنبه اول آذر تا پنجشنبه سوم آذر هر روز ساعت 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران، من فرشید منافی به همراه همکارانم در رادیو فردا هم صدای شما مردم ایران میشیم. اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته این روزها در کشورمون ایران، اتفاقاتی که شاید فکرش هم نمی‌کردیم به چشم ببینیم. این اعتراضات، این قیام انقلابی مردم ایران هر روز حوادثی رو رقم میزنه که در عین تحیر و تلخی و غم یک امید همراه با افتخار عجیب و غریبی توش موج میزنه و در این حال داره داستانهایی رو بهمون میگه که هر لحظش در تاریخ داره ثبت و ضبط میشه، شاید این بار با کیفیت تر از گذشته، چون دنیا تغییر کرده و هر نفر با گوشی موبایلش یک رسانه است. یه روزی دیگه مثل تصاویر باقی انقلاب‌های تاریخ فقط چند تا عکس رنگ رو رفته و ویدیوی بیکیفیت ازش باقی نمیمونه، چون دست و پاهایی که داره میزنه، کشتارهایی که داره میکنه جمهوری اسلامی لحظه به لحظش، شاید با کمی تأخیر ولی تمام رنگی و با کیفیت، داره به همه جای دنیا مخابره میشه و یه روزی اگه روز عدل و عدالتی برسه، هیچ فریمی از این خشونت و آدمکشی رو نمیتونین انکار کنین.
همین الان به شب سی سپاه پاسداران با تفنگ گلوله ها رو بر سر خونه های مردم میریزه. اینجا پیران شهره،
شریف آوا، سیاوان، بیجی کردستان، بیجی جوان رو، بیجی معبد، بیجی سنی خویند.
آشنا را فردا مترسن. حالی را.
جوان را وطنیان سقف پشتیوان را.
جوان را وطنیان سقف پشتیوان را.
مهاباد، کردستان، الگوی کل ایران، داستان دیگری که در کتاب‌ها و مستندهای تاریخی موندگار خواهد شد که روزی این شعار برای مردمی که الگوی مقاومت و ایستادگی یک ایران بودن سر داده می‌شد. گفتم که این روزها هر لحظه داره داستانی رو برای تاریخ آماده می‌کنه. حالا می‌خوام یه داستان دیگه براتون بگم، یه داستان عجیب، داستان تیمی که مثلا نماینده ایران در جام جهانی فوتبال و دیروز به انگلیس 6-2 باخت و همه جوره، چه بین مردمش و چه تو زمین فوتبال، تحقیر شد. برای ما همین داستان خیلی عجیب بود، مایی که تا همین چند ماه پیش توی بازی با تیمهای درجه 3 آسیایی هم از گل زدن اینها بالا پایین میپریدیم و وقتی توپ به محوطه جریمه‌شون نزدیک میشد قلبمون از شدت نگرانی میخواست از سینه بیرون بزنه. همین ما دیروز دوچار استثنایی ترین حس‌های دنیا بودیم وقتی این بازیکن‌ها تبدیل به کیسه گل انگلیس شدن. همون‌ها که جلوی رئیس جمهوری که شغل قبلیش کشتن آدم‌ها بوده تا کمر دلا شدن. همون بازیکن‌هایی که جلوی دوربین‌های فیفا شکلک در می‌آوردن و به هم خنده‌های نخودی تحویل می‌دادن، در حالی که مردم داشتن تو خیابون‌های مملکتشون جلوی گلوله شعار می‌دادن.
جان وطنیان سقف پشتیوان،
جان وطنیان سقف پشتیوان،
مرگ بر دیکتاتور،
مرگ بر دیکتاتور،
مرگ بر جاش،
مرگ.
مرگور دیکتاتور!
مرگور دیکتاتور!
همون وقتی که آقایون جهانبخش و بیرانوند داشتن تو کنفرانس خبری خیلی هیجان زده از بازی با انگلیس حرف می زدن و می گفتن رویای کودکیشون حضور در این بازی بوده، خانواده رنگین کمانی یک کودک دیگه یعنی کیان 10 ساله داشتن برای پیکر بیجونش دنبال یخ می گشتن. صحنه هایی که دل یک ایران رو به درد آورد.
یکشون داده برگردید، میدونیم کیان چی گفت؟ درقیقی جون بابا این نفر رو به پلیسا اعتماد کن، برگرد خوبیمونو میخوان. به سم در جا دور همون رامسه دور زد برگرد به سمت پلیسا، چون شیشه ها بالا بود رسیدیم سمت پلیسا، نمیدونم فکرم میخوان تیرانده بیم یا هرچی، ماشین رو به رگبار بستن.
میدونین اگه تو شرایط عادی بودیم و اینا همون بازیکنای ملی بودن 12 تا هم از انگلیس میخوردین، آره ناراحت میشدیم، قصه میخوردیم، ولی تهش میگفتیم فوتبال دیگه، اونورم که یکی از بهترین تیمای دنیا بود. پاشید بچه ها پاشید، هنوز 2 تا بازی دیگه مونده. ولی گذشتون زمونا آقایون بازیکنای تیم سابقاً ملی، شمایی که نصفتون توی باشگاه‌های خارجی بازی میکنید و اصلا براتون مهم نبود که مثلا فدراسیون بخواد جریمه ای چیزی براتون تدارک ببینه، کاری رو که به راحتی میتونستید و باید نکردید، و در حساس‌ترین لحظه حرفه‌ای زندگیتون، در همون لحظه ثبت در تاریخ، جلوی میلیون‌ها دوربین، بین مردم و قدرت، بین مردم و گلوله، بین مردم و سرکوب، بین مردم و آدمکش‌ها، شما طرفی غیر از طرف مردم رو انتخاب کردید، یا شاید در خوشبینانه ترین حالت ممکن از نظر بعضی مردم خونسا بودید. آره دیروز قبل از بازی هیچ کدومتون سرود جمهوری اسلامی رو نخوندید، اون دوتا نخاله هم که معمولا اینجور مواقع ساز ناکوک میزنن توی ترکیب نبودن، حتی 2 تا گل هم زدین و شادی بعد از گل نکردین، اینها رو هم دیدیم، ولی خب دیگه بد جوری قبلش خراب کرده بودین، بد جوری عقب موندین از غافله. دیروز کاری کردین که هر 6 تا گلی که خوردید، سر هر 6 تا گل ما طرفدارای سابقتون غریب‌ترین لحظه‌های ممکن رو گذروندیم. ما به طور طبیعی تو اینجور مواقع باید دنیا رو سرمون خراب می‌شد. وقتی مارکوس راشفورد محوطه 18 قدم شما رو تبدیل به پارک تفریحی کرده بود، وقتی هری کین و رحیم استرلینگ یه جوری یکدو می‌کردن انگار که بازی تمرینیه، ولی دیگه اینجوری نبودیم، دیگه اون حس و حال رو نداشتیم، دیگه دنیا رو سرمون خراب نشد. چرا؟ چون شما ملی نبودین. دقت کنید، ملی، ملی از ملت میاد نه از قدرت. باختید آقا، باختید آقایون، بدم باختید. تو زمین، رو سکوها، تو مجازی، تو خونه ها، تو خیابونا، تو رسانه، و مهمتر از همه توی دل تک تک آدم هایی که یه روزی با هر برد و باخت شما زیر و رو می شدن، همه چی رو باختید. یادتون نره یه روزی همین مردم برای باختتون به آرژانتین تو خیابونا شادی می کردن، همین مردم با معرفت و خوشقلب، همین مردمی که بدون اونا هیچ کدومتون هیچ معنایی ندارید، همونا که روی سکوها اسمتون رو فریاد زدن و شما بزرگ شدید. متاسفم، یه خبر بد براتون دارم، همون مردم به خاطر اینکه بهشون پشت کردید بهتون پشت کردن، و حتی اگه قهرمان جام جهانی هم می شدید، وقتی اونا بهتون پشت کردن، پشیزی اندازه یه ارزن حتی ارزش نداره.
شما چطوری سرمربی کشوری هستید که در افغانستان و عراق زنان و کودکان بیگناه رو میکشه، یا مردم انگلیس ناراضی هستن از خرچهایی که برای خاکسپاری ملکه شده، یا حتی زمستان سختی که در انتظار انگلیس و اروپا هستش به خاطر جنگ روسیه؟
So what happened today, so that's why my duty It is probably to invite the fans of Iran that they're not yet ready to support the team. They should stay home.
سعید پیرمحمودی با ماست. سلام سعید جان، بریم سراغ حواشی این بازی و جام جهانی و البته حواشی دیگه ورزشی که کم هم نیستن این روزا.
سلام میکنم به تو فرشید عزیز و همینطور مخاطبان ایستگاه فردا. فرشید داشتم گوش میدادم، خیلی خوب گفتی. تیم ملی باخت، بعدم باخت و در واقع الان میتونم بگم که کمتر کسی پیدا میشه توی ایران که طرفدار این تیم ملی باشه. من خودم برای اولین بار نه بازی برام اهمیتی داشت و نه حتی این فاجعه ای که با ثبت 6 گل در واقع اتفاق افتاد برام اهمیتی داشت، چون بازیکنای تیم ملی منهای سرود جمهوری اسلامی در اون ابتدا که نخوندن، اما انتظار میرفت ازشون که خب بخوان یک کاری بکنن، همچنان سکوت کردن و اون عکس‌های بسیار زجرآور بهتره بگم که
بله
جلوی دوربین فیفا گرفتن و هرس همه رو درآوردن.
راستش سعید، من همچنان دیروز امیدوار بودم که گل بزنن و بعد از گل حتما فکر کردم که یک حرکت تمرین شده‌ای دارن که بتونن یه حرکتی بکنن، ولی دوتا گل زدن و هیچ حرکتی هم انجام ندادن.
متاسفانه بازیکنانی که ما بهشون میگیم ستاره، اما نشون دادن ستاره های پوشالی هستن، ستاره هایی که همین مردم بزرگشون کردن، اما متاسفانه هیچ کاری نکردن. من میتونم بگم فرشت از اینجا به بعد جام جهانی واقعا اهمیتی نداره، هرچند هنوز دوتا بازی وجود داره و شاید تو اون دوتا بازی بخوان یه کاری بکنن، ولی خب تا اینجا نشون دادن که ستاره های پوشالی بیش نیستن. دیشب ویدیوهایی از مردم میومد که شادی میکردن، شیری بله. پخش میکردن، شکلات بله. پخش میکردن و متاسفانه زجرآورتر از تمام این اتفاقها مصاحبه کارلوس کیروشی بودش که من خودم تا پیش از این خیلی بهش علاقه داشتم، اما با حمله به تماشاگرانی که توی ورزشگاه اون تماشاگرا سنگ تموم گذاشتن فرشید، یعنی از خواندن سرود ای ایران یا هو کردن سرود جمهوری اسلامی یا علی کریمی تشویق شد، اسم مهسا امینی رو آوردن و و و خیلی از این اتفاقهای دیگر. کارلوس کیروش به این طرفداران فوتبال حمله ور شد و گفت اگر قرار نیست از تیم ملی حمایت بکنید در خونه بمونید، به ورزشگاه نیایید. و امروز علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا جواب بسیار خوبی بهش دادن، گفتن تو پولتو گرفتی، کارتو بکن، اگر طرف مردم نیستی تو سکوت بکن و چیزی نگو. و مهدوی‌کیا بهش گفت که تو برای جمهوری اسلامی یک مربی خودی هستی.
بله دقیقا همینطوره. بریم باز این جام جهانی یه سری حاشیه هایی هم داشت توی هفته گذشته. یکیش هم ماجرای الکل خوردن در
خب ما توی برنامه قبلی گفته بودیم که 3 ساعت الکل رو مجاز کرده قطر، یعنی قبل از مسابقه و بعد از مسابقه. اما خب قطر در ادامه این وقت جام جهانی شروع شد فرشید تصمیم هایی گرفت که این تصمیم ها میتونم بگم هم عجیب ترین جام جهانی تاریخ، هم سیاسی ترین جام جهانی تاریخ، نه فقط برای ما ایرانی ها بلکه برای کل دنیا تبدیل به یک جام جهانی سیاسی شده.
البته فکر کنم این تصمیم ها قبلا گرفته شده بوده سعید جان، ولی خب وایسادن به زمانش اعلام بکنن.
به زمانش اعلام کردن و کاملا باهات موافقم که به زمانش اعلام کردن. خب اعلام کردن که الکل نمیتونیم بریم و نمیدونم اون جامعه رنگین کمانی رو براشون خیلی مشکلات ایجاد کردن اونجا و نمیدونم خبرنگارها اونجا مشکل دارن نمیتونن صحبت بکنن. اما آقای اینفانتینو اومد در دفاع از در واقع تصمیم های قطر دو تا نکته گفت که این دو تا نکته خیلی بازتاب پیدا کرد. یکی که خطاب به خبرنگاران، یعنی در واقع خطاب به مردم، گفتش که حالا اگر 3 ساعت الکل نخورید کسی نمیمیره، من خودم میخوام الکل بخورم میرم کنار دریا، کنار ساحل میرم و الکل میخورم. و نکته بعدی که در واقع آقای اینفانتینو گفت، وقتی بهش حمله میکنن در مورد نقض حقوق بشر و در واقع تحت فشار گرفتن در واقع جامعه رنگین کمانی، میاد صحبت میکنه و میگه که به اون کشورهایی که دارن انتقاد میکنن از قطر، میگه شما خودتون باید عذرخواهی بکنید، چون تو کشورهای خودتون هم حقوق بشر نقض میشه، آزادی کامل وجود نداره و به طور کلی واستاد پشت قطر. و به نظر میرسه حالا طی این شوخیایی که توی فضای مجازی باهاش میکنن اینه که ظاهرا دلارهای نفتی خوب رسیده با آقای کانتینو که
بله.
در مقابل تمام اینها سکوت میکنه. این دو تا نکته مهمی بود که در واقع میتونم بگم توی جام جهانی اتفاق افتاد. و حالا اگر وقت داریم
یکی دو تا میخوای از فوتبال بیایم بیرون، یه از حاشیه‌های ورزش‌های دیگه هم خیلی کوتاه اگه میتونی برامون بگو.
آره ببین، ما دو سه تا اتفاق مهم داشتیم. یکی این بودش که رئیس فدراسیون بوکس ایران آقای حسین سوری که یکی از قهرمان‌های سابق بوکس هستش، با تیم ملی جوانان بوکس ایران برای مسابقات جهانی در اسپانیا به سر میبره. اونجا به محض رسیدن اعلام کرد که من دیگه رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی نیستم، از این به بعد خودم رئیس فدراسیون بوکس ایران آزاد قلمداد میکنم. انتقاد کرد به تمام فسادها، به تمام قتلهایی که داره تو ایران اتفاق میفته، و همراهی کرد با در واقع اعتراضات سراسری و خیزش انقلابی مردم ایران. و در یه ویدئویی هم که برای رسانه ها ارسال میکنه میگه که من در واقع دیگه نمیخوام برگردم. و دو تا از ملی پوشان جوان بوکس ایران هم پناهنده شدن در اسپانیا و به ایران بر نگشتن. نکته مهمش این بود که قبل از سفر از تمام اینها وثیقه گرفته شده بود، اما آقای سوری تمام وثیقه ها رو از بین برده بود که اگر کسی نمیخواست برگرده هیچ مشکلی براش ایجاد نشه. این از فدراسیون بوکس. یه عکس خیلی جالب وقت داریم،
می‌خواستی فکر کنم کشف حجاب تیم بسکتبال بله. زنان رو بگی.
بله بله، تیم بسکتبال زنان که رده‌های پایه‌ای بودن یک عکسی منتشر کردن بدون حجاب. این عکس خیلی بازتاب پیدا کرد. نکته تلخش هم اینجا بود که سرمربی این تیم رو خانم فرزانه جمامی که در واقع خیلی تحت فشار قرار گرفت، مجبور شد چیزی شبیه به این مصاحبه های در واقع دستوری بله. و اجباری و بیاد بگه که در واقع این اصلا نباید عکسش پخش میشد و از اینجور صحبت.
بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی، باید خدافظی میکنیم تا هفته آیند. یاد دختران قهرمان ایران، روشنی جهان برای مرد و زن، زندگی آزادی پاینده به ما. بعد از آن از شب تار تا بیده خورشیدی جاودان، از کوه دماوند همطور که گفتیم این هفته شدت سرکوب و کشتار مردم به خصوص در آذربایجان و کردستان عزیز به شدت بالا رفت و صحنه‌هایی از شهرهایی مثل جوانرود، مهاباد و پیرانشهر دیدیم و می‌بینیم که بیشتر به میدان جنگ شبیه بود. البته بعضی از حواس‌ها هم به قطر و جام جهانی فوتبال بود و حضور تیم سابقاً ملی ایران در این مسابقات. خب یه عده میگفتن یه فرصتی که صدای مردم ایران جهانی بشه، یه دم معتقد بودن وسط این همه خون دنبال توپ دویدن اصلا معنی نداره. در کل فضایی که توی چند روز گذشته وجود داشت غالبا علیه این تیم و شرکتش توی جام جهانی بود، تا حدی که خیلی از باخت این تیم به انگلیس همطور که با سعید هم صحبت کردیم حسابی خوشحال شدن. این هفته از شما خواستیم که به ما بگید که چی فکر میکنید درباره این شرایط، نه فقط فوتبال و جام جهانی، کلا از مشاهداتتون توی این روزهای عجیب و غریب بگین و از احساستون نسبت به همه این اتفاقها که افتاده، از کردستان تا قطر و از پای تلویزیون تا کف خیابان.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com و تلفن های تماس 20420-2211-2233 20420-2211-2433.
انگلیس میخواد ششم رو بزنه، حسینی جگیریلیش و اینم گل ششم برای تیم ملی فوتبال انگلیس.
سیاوان به مناسبت برد شیرین انگلیس شش تا یا
سیاوان خوشحالی مردم به خاطر برد انگلیس
بعد از باخت تیم ملی. خیابان تهران پارک.
خیابان خیابون صادقیه. مردم همه در حال بوق زدن. دمتون گرم. مرسی.
خیابان میدون دولت آباد. بعد از بازی
باور کن خود منم خیلی لحظه سختی رو تجربه میکردم و ایشالله که تیم ملیمون در بازی بعدی میتونه موفق باشه.
این هفته کردستان و آذربایجان و شهرهای کردنشینی مثل پیرانشهر، سردشت، جوانرود و به خصوص مهاباد به معنای واقعی کلمه چشم و چراغ ایران بودن. حضور مردم و شجاعتشون و پشتیبانیشون از همدیگه، اونم تو سخت‌ترین شرایط که جمهوری اسلامی با اسلحه جنگی در حال سرکوب و زهر چشم گرفتن از مردم بود، واقعاً مثال زدنی بود. مردمی که وقتی کسی از بینشون جونش رو برای وطنش از دست میداد، اینچنین پیکر کشته شده‌هاشون رو بدرقه می‌کردن. گوش بدین، اینجا مراسم خاکسپاری نوجوان 16 ساله‌ای که با شلیک گلوله جنگی کشته میشه و مادرش بالای سر مزار پسر نوجوانش اینطور بیتابی میکرده. میگن برای فرزندت گریه نکن مادر، انتقامشو میگیریم، که متاسفانه تو همون مراسم هم با سپاه با شلیک گلوله جنگی یه نفر دیگر رو هم میکشه. و یا در مراسم تشییع پیکر طاهر احمدی در پیرانشهر که همسرش با بهترین لباسی که داشته رفته بالای خودرو ایستاده و همراه با پسرش و مردم داره فریاد میزنه شهید نمیمیره. بله، این مردم به حق باید الگو باشند در مقاومت و ایستادگی. مردمی که با دوشکا و انواع سلاح‌های جنگی به سراغشون رفتن که با ترس و وحشت و کشتار خونه نشینشون کنن. حتی سپاه تو جوانرود از گازهای بجز اشکاور استفاده کرد که گفته شده نوعی گاز اعصابه که روی سیستم عصبی تأثیر میذاره و باعث تهوع و عوارض جدی میشه. واقعا کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه در همه ابعاد وحشتناکه. روز دوشنبه در جوانرود بیمارستان‌ها از تعداد زیاد زخمی‌ها دیگه ظرفیت پذیرش نداشتن و برای مجروحان درخواست خون داده بودن. اون روز در جوانرود دوشکا آورده بودن برای شلیک به مردم.
حرم زاده کن به دوشکا و لگل مردم جوان رو به دوشکا، به دوشکا. جنگ سوریه جوانه بود بدوشکا و حملی اقدس مردم.
این روزها کردهای ایران برای آزادی می جنگن، نه آزادی خودشون که آزادی کل ایران، کاری که بسیاری از مردم ایران دو ماهه که در حال انجامش هستن. جمهوری اسلامی تا امروز سلاحش برای سرکوب کردها اول اسلحه جنگی بوده و بعد پاشیدن بذر تفرقه. میگن کردها میخوان ایران رو تجزیه کنن، میگن کردها مسلحن و این جواب یکی از همون مردم به این صحبت هاست، برادر شهریار محمدی از بوکان که با گلوله جمهوری اسلامی کشته شد.
برادر من برای کل ایران شهید شد. هیچ ناراحت نیستم. سرمون رو بالا میگیریم، با افتخار میگوییم ما همه برادر شهید شهریار محمدی هستیم و شهیدان دیگه. ما تعصب اینو نمیکشیم بگیم کردیم، میخوایم از ایران جدا بشیم. نه، ما یک ایرانی هستیم و یک ایرانی میمانیم. و درود بر شرف همه مملکت ایران. نترسید. درود بر ترک، درود بر فارس، درود بر بلوچ، عرب، همه مملکت ایران. ما سنی هستیم ولی همه ایرانی رو دوست داریم. فرق نمیکنه. ما تعصب سنی بودنمون رو نمیکشیم. برادر من برای همه جان داد. برای شما، برای من، برای همه مملکت، برای زن، زندگی، آزادی.
آدم واقعا مبهوت میشه از این همه آگاهی و شرافت و شاید برای همینه که امروز کل ایران با اینکه خودشون زخم خورده هستن و هر شهری داغ و مصیبت خودشو دیده، شدن صدای کردستان و شهرهای کردنشین ایران. اینجا هم شهرک چیتگر تهرانه که اینجوری شعار میدن. عکس‌ها و فیلم‌هایی که از مهاباد منتشر شده واقعاً عجیب و تکان دهنده بود. مردمی که قابلمه و کاسه‌های فلزی به سر گذاشته بودند و در سنگرهای خیابونی پناه گرفته بودند.
زاشی به شرف، او قرمه کانت بو ما بو تسبر. او بو تبو ما سنگر و مالتو بو ما بو تسنگر.
بله میگه که اینجا مهاباد مردم با وسیله های مثل در قابلمه و پتو از خودشون در مقابل تیرهای جنگی، تانک هایی که رژیم اسلامی از اونا برای کشتن جوونا و کودکان استفاده میکنه از خودشون محافظت میکنن. و آخرش هم که گفت ماشالله ماشالله، واقعا ماشالله بهتون، جمهوری اسلامی داره با این مردم میجنگه. مردم کردستان به این چیزها مسلحن، اما سلاح اصلیشون اراده و شجاعت و میل به آزادیشونه و برای همینه که 1000 کیلومتر اونورتر مردم شهر دشتی پارسیان که یک شهر کوچیک در استان هرمزگانه اینجوری از مقاومت مردم در کردستان حمایت کردن. فکر کن توی شهر کوچیک که حدود 5000 نفر جمعیت داره ملت بریزن بیرون و شعار بدن از دشتی تا کردستان جانم فدای ایران. بله این ملت رو دیگه نمیشه مثل جزیره های جدایی از هم نگه داشت و به فارس گفت که کرد تجزیه طلبه و به کرد گفت فارس فاشیسته و به دیگری گفت بلوچ تروریسته و یا ترک ها دنبال جدایی از ایرانن. نه، این ملت همدیگر رو پیدا کردن و حالا همه ایران، همونطور که چند هفته پیش چشممون به زاهدان و کشتار بیرحمانش بود، تمام دل و فکرشون مشغول کردستان و مردم مظلومیه که دارن با دست خالی با دوشکا و گازهای سمی می جنگن. این همون ایرانیه که جمهوری اسلامی ازش خیلی می ترسه. همکارمون بنیامین صدر در استودیو با ماست. سلام بنیامین، خوش اومدی.
سلام به تو، سلام به شنوندگان این برنامه.
خبرهای خوبی در این دو سه روز نمیرسه از بخش کردنشین و میخوام میخورده بهمون آپدیت بدی ببینیم که دیروز چه خبر بوده، امروز چه خبر بوده، خبرهایی اومده یا نه.
خب دیروز دقیقاً همزمان و اندکی قبل از شروع بازی ایران و انگلیس که خب خیلی ها دربارش صحبت کردن، جوانرود شهر کردنشین ایران بود که احتمالاً دربارش شنوندگان خوندن و شنیدن که درگیری خیلی شدید بود، خونریزی بسیار زیاد بود در این شهر، مصدوم، تعداد مجروحین، همینطور کشته. و اطلاعات دقیقی راجع به تعداد دقیق کشته شده ها منتشر نشده، اما چیزی که فرشید خیلی دربارش صحبت میشه وضعیت مهاباد، جوانرود و همینطور برخی دیگر از شهرهای کردنشین ایرانه که در واقع خیلی ها اشاره میکنن به کمبود وسایل برای پانسمان و در واقع مداوای مجروحینی که اونجا حضور دارن.
بله بیمارستان هم جا نداشته،
بیمارستان هم جا نداشته. چند تا از پرستارا من دیدم تو شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن که نیازمند هستیم به سرم برای ضد عفونی، آنتی بیوتیک یا مواردی از این دست که کمک میکنه برای مداوای مجروحین،
و نیازمند خون هم بودن
و همینطور نیازمند خون. این وضعیت شهرهای کردنشین ایران، دست کم شهرهای معترض کردنشین ایران است که خب چندین شهر بوده. امروز هم دانشجویان دانشگاه کردستان سنندج در پیوند با همین موضوع یک اعتراض خیلی گسترده‌ای داشتند و شعارهای خیلی تندی دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی، همینطور علیه دیگر ارکان جمهوری اسلامی، بنرهای مختلف، پارچه نویسی و در یه حرکت نمادینی که خب تصاویرش منتشر شده بود دست‌هاشون رو خونی کرده بودن دانشجوها و در محوطه دانشگاه به راه افتاده بودن. مجموعه این خبرها و اتفاقات نشون میده که شهرهای کردنشین ایران همچنان وضعیت ناآرامی داره با وجود استقرار نیروهای نظامی و لباس شخصی که خیلی زیاد هست، به خصوص تو جوانشیر، تو مهابات و همینطور پیرانشهر. این سه شهر که خب اطلاعاتش خیلی بیشتر منتشر شده در روزهای گذشته، حتی جستجوی خانه به خانه هم برخی از کاربرها گفتن انجام میشه، برای اینکه از روی رد خون یا نشانه هایی میفهمن که معترضینی که زخم شدن تو کجا پنهان شدن که برن اونها رو دستگیر بکنن.
از باقی شهرها چه خبر و از باقی دانشگاه؟
موضوع مهمتری که وجود داشت فرشید امروز و خیلی‌ها بهش پرداختن، دوباره چراغ اعتصاب‌ها و به نوعی دست از کار کشیدن‌ها شروع شده. چندین و چند شهر از جمله ارومیه و همینطور مثلا در کامیونداران، رانندگان تریلی در چندین شهر دست به اعتصاب زدن. البته خب ابعادش روشن نیست که در چه گستره‌ای بوده یا دقیقاً چه تعداد افراد همراه شدن، ولی خبرهایی که اومده به خاطر وضعیت اینترنت خب ما نمیتونیم خیلی دقیق ارتباط برقرار کنیم، اما چیزی که خیلی بهش پرداخته شده همین وضعیت اعتصاب و تحصن رانندگان مثلا در پایانه نسیمه یا کامیونداران، همینطور در شهرهای دیگه و چندین و چند کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ هم حالا یک بخششون یا به طور کامل کارگران دست از کار کشیدن، کارکنان دست از کار کشیدن که خب تصاویرش هم منتشر شده. اما تظاهرات دانشجویی فقط معطوف به کردستان نیست و در اونجا جریان نداشته، در بقیه شهرهای ایران مثل دانشگاه خلیج فارس بوشهر، همینجور دانشگاه صنعتی شریف که در اونجا درگیری هم دوباره رخ داده، البته درگیری مختصری بین بسیج و دانشجویان و اونم تصاویرش باز منتشر شده، همینطور دانشگاه علوم پزشکی کردستان اونجا هم ناآرام بوده، دانشگاه مازندران، دانشگاه نوشیروانی بابل، اونجا هم وضعیت ناآرام بوده و دانشجو دست به اعتراض و تحصن زدن.
بسیار علی، ممنونم ازت. بنیامین صدر همراه ما بود.
من میگم بهشت زورکی نمیخوام، تو میگی ناراحتی برو از اینجا، من میگم تکلیف زندگیم چی میشه، تو میگی چقدر توقعهای بیجا. خس و خاشاک شدیم، دشمن این خاک شدیم، عامل آشوب شدیم، همیشه سرکوب شدیم، هدف تیر شدیم، جوون بودیم پیر شدیم، مسیر اجبار شدیم، از شما بیزار شدیم، فیلتر شدیم، اخراج شدیم، بیکار شدیم، هرچی نبودیم شدیم، ما بچه های جنگیم، یه روز نشد بخندیم، یاد گرفتیم واسه آزادی باید بجنگیم، با کی داریم جنگی، ما که توی یه بندیم، ما بچه های جنگیم، یه روز نشد بخندیم، یاد گرفتیم واسه آزادی باید بجنگیم، با کی داریم جنگی، توی بندی.
دوستان، رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی یا همون معظمله همیشگی ظاهراً بهش برخورده که هر چند وقت یه بار شایعه مردنش میفته سر زبونا، اینه که یکم تو این چند هفته اخیر فاصله غیبتاشو کمتر کرده. البته خب چون هوا هم پسه و دیگه وارد سومین ماه اعتراضات شدیم، حتما مشاورانش بهش میگن شما بیشتر بیا برای طرفدارای نظام حرف بزن تا اونا یکم روحیه بگیرن و اعتراضات رو که میبینن خودشونو یه وقت بیشتر از این خراب نکنن. اینه که ایشون این اواخر دو سه روز پیش هم از تو سوراخش بیرون اومد و خب طبق معمول اول شروع کرد به شاخ و شونه کشیدن برای معترضین مملکت.
اینهایی که تو صحنه هستن و اونایی که پشت صحنه هستن بسیار حقیرتر از اون هستن که بتوانن به نظام آسیب بزنن.
بله، این دفعه سعی کرد با فحش و بد و بیراه شروع کنه و بعد این فیلم ها که از نقطه اوجشون شروع میشن و بعد هی میان پایین تر، بیشتر برامون توضیح بده که چرا داره فحش میده. ایشون هم در مسیری که داشت میومد پایین نشون داد که این قیام انقلابی مردم ایران علیه حکومتش کلی هم برای امت حزب الله برکت داشته.
در این اغتشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدید اینا دونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد، چکا کرد حقیقت خودش و جهتگیری خودش رو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان.
بله، منظورش همین راهپیمایی‌هاست که به صرف ساندیس و عربده برگزار میشه و یه مش بسیجی و سپاهی چادر به سر و چفیه به پیشونی رو جمع میکنن تو خیابون که شعار بدن. خب این که هر سال برگزار میشد و میشه معظم ده. اتفاقا سالای پیش دانش آموزا خیلی استقبال میکردن که به منظور جیم زدن و رفتن به خونه به این بهانه بیارینشون راهپیمایی. ولی امسال چون همین بچه مدرسه یا هم با شجاعت و جسارتشون کلافتون کردن، حتی اونا رو هم نتونستین درست حسابی بیارین بیرون. بعد میگی تهدید رو به فرصت تبدیل کردین. حالا گوش بدین ایشون داره به سربازاش دستور میده با معترضین چجوری برخورد کنن.
مطلب دیگه در مورد نوع برخورد با عناصر صحنه‌گردانه. یک بخش صحنه‌گردان ها هستن، یه بخش فریب خورده ها هستن، یه بخش پول گرفته ها هستن، بعضی ها جنایت کردن. اینا همه یه جور نیست. اونی که فریب خورده است فقط جنایتی نکرده، اونو باید متنبه کرد، باید موعظه کرد، باید هدایت کرد، باید از او پرسید، چه دانشجو باشه چه غیر دانشجو باشه، چه تو خیابان باشه چه توی دانشگاه باشه، باید از او پرسید این حرکت تو کمک به پیشرفت ایرانه یا ضد پیشرفت ایران.
نکته جالب اینه که از نظر ایشون مردمی که میان تو خیابون همه آدمای بدی هستن و فقط میزان بدیشون فرق میکنه. یعنی شما اگه بری تو راهپیمایی 4 تا شعارم بدی، معظمه اسمت تو بدا نوشته، و اگه شانس بیاری زبونم لال تو محل اعتراض تیری چیزی نخوره بهت یا هیولاهاشون زیر باتوم نکشنت و فقط دستگیر بشی، احتمالش هست که مثلا اعدام نشی. همونم البته تضمینی نداره. مورد بوده به خاطر آتیش زدن سطل آشغال حکم اعدام گرفتن. بله، البته از حق نگذریم، معظمه درست الان به این روز افتاده، ولی قدیما یه وقتایی یه حرفایی میزد، یه جملاتی میگفت که عجیب به وضعیت این روزهای همه ما میخوره. گوش کنید این حرفا رو سال 65 گفته.
اون روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستن، حصار طمع رو شکستن،
مثل همین روزا
کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد،
مثل اتصال
دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد،
این هم که داریم میبینیم،
کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد،
بله.
نظامی از اون امتیازاتی که داشت صرف نظر کرد، حصار طمع دریده شد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت. مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن، لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشتها رو گره کردن. اون وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شدن از زنجیرهای روح خودشون و نفس خودشون رها شدن، هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودشون بنشون.
بله، جالبه نه؟ کافی بود فقط جای اون دستگاه جبار ستمشاهی بگی دستگاه جبار سید علی. همه یه چیزایی که گفت با توجه به چیزایی که این روزها تو خیابونا میبینیم کاملا درسته و داره اتفاق میفته. به نظرم دیگه وقتشه که دستگاه جبار فلانه ایشونم ببینه که در برابر این مردم در برابر مردمی که اینجوری دارن شعار میدن کاری از دستش بر نمیاد و بذاره بره این گوی و این میدان.
متولد تیر صادر مشهد، قاتل قرنم عاشق اشد، شنیدن هر کی که ضد ما خون، کشتار انقلاب نصف را بود، نباید بشن سر راه هم سبز برای مهره خطری آدم کش، سلطه رومش راحت تر، من کشتم میکشم خواهم کش، فقط این سری بدون تو دستن هم تا خرخر پر شده قرچک بازاب از سر گذشته بد سر داد، یه نموره میترسم از فردام واسه کجای یادم قول دادی ساده نمیری، بهم میگم متقلب پیر دارم یه جان حقیری، با این که دیوار هاشا بلنده یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه، واسه کجای واسه کجای واسه کجای خودم ایرانو کشتم سلا ببینم براش مجلس اعضا میگیرم، مدافع حرم گرفت مدال طلا، جوخه دار شده نماد میهن، خوش به حالت راحت شدی بی تو صفایی نداره گازم بری، میترسم عاقبتم بدتر توشه، محاصره شدم دیگه همه طرف پره، 80 میلیون برده دور تا دور، نرده صبح تا زور، لنگ نور دست، پول زیاده ولی کم پول تو دست، روبتیه میچرخه مثل زورخونه است، ملت من
میزنن سایم و با تیر نمیده محافظ کفا. خلاصه بگم دیگه برکوری افتادم به شمارش شبا، مردن و بموندن ترجیح میدم، منو مسئولی ترتیبی جمع میزنم میرم مخفی میشه از صد، البته به ما هم یه سهمی میدن، با اینکه دیواره هاشا بلنده یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد، جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ دارن در بیتو با مش میزنن، صداشون میاد خوش میدنم، الان در رو میشکنن همه میریزن تو، نشونه هاشون رو میگیرن روم بیان تیکه بزرگم گوشم، من دلیل زجه هاشونم، یه ملت تشنه خونم، آخه قاتل بچه هاشونم.
محمد نبودی ببینی ایران شیش تا خورد و برومون و علی رضا برد، آه و واویلا تیم رفت رو هوا. تیمی که ملتش رو بفروشه به 11 تا سکه آخر و عاقبتش اینه. لیلا هستم از زنجان.
سیام آبان یاوران، بعد از باخت تحقیرآمیز تیم ملی جمهوری اسلامی به انگلیس،
کلا ما نسل احساسات متناقضیم، همیشه در همه حال مجبور بودیم یکی رو انتخاب کنیم برای اینکه اون بدتره نیاد، یعنی همیشه انتخاب ما بین بد و بدتر بوده. برگردیم به سالهای گذشته، همیشه همین بوده وضعیت.
من واقعیتش برای اولین بار خوشحال شدم، یعنی هر یه گلی که انگلیس میزد یه جون به جونای من اضافه میشد.
این روزا از مناطق کردنشین کشورمون صدای هلهله و شادی و موسیقی نمیاد، همون صداهایی که تصویرشون مردان و زنان زیبا و خوشی بودن که دست به دست هم داده و صف شده بودن به رقص، مردمانی که دلشون یه دریا بود و هست، ولی یه تبعیض تاریخی و سیستماتیک تلاش کرده اونا رو از ایران دور و جدا نگه داره، غافل از این که پیوندهای شکل گرفته بین ما ایرانی ها رو فلان حکومت و بهمان سلسله ایجاد نکردن که به این راحتی ها گسسته بشه. پس این روزها مسیر نگاه تک تک ما ایرانی ها از همه نقاط ایران و جهان منتهی میشه به مناطقی که کردهای ایرانی دارن توش با مسلسل و گاز سمی سرکوب میشن. خشمگین میشیم از این که مهاباد زیر گلوله است، که جوان رود آماج حمله است، که وقتی فیلم های بوکان رو میبینیم جیغ و هراس آدم ها محو شده زیر صدای رگبار گلوله، و بیمارستان هایی که این روزها برای مجروحان جا ندارن و سردخونه هاشون پر از امیدهای سوخته و گل های پرپر شده. به قول فاطمه اختصاری، خون به جوش آمده در قلب ها، در سرمان خشم برانگیخته، رخت عزا بر تنمان دوخته، کاسه صبریم ولی ریخته.
بمگینن با روناکی لوی حتا چاول یک نانی لوی توار رانا و سیو لری عشقا سردانی و کو کتر آشتی خوازن اوین داری گلو خاکن دیشی چنگو مال ویرانین بروف دوستو داوین پاکن کلاو روشنهی بر خودانن شبنگی کی نیبونه ون دیشی زومو شیر دستیا بمگینن با روناکی لوی حتا چاول یک نانی لوی توار رانا و سیو لغی عشقا سردانی وكو كتر عشتي خوازن اوين داري قلو خاكن ديشي جنگو مال ويرانين بروف دوستو داوين پاكن
ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا فردا.میوزیک رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستیم. موسیقی فردا.
دلت گرفته؟ میفهمم. منم مثل تو هم بدجوری قلبم. باور کن منم مثل تو هم، ولی میدونی نباید ناامید بشیم. نه باور کن بدتر غرق میشیم. این اجازه رو به خودت نده. غرق میشی نباید بذاری. نذاری که گره و گله تو دلتو بره. که به تو بگه نمیتونی برسی بهش و میگی بده به دل گله منت من امید و میگم بشتو اینو. حالا که یاستو رو دید و امید و میدم و میدونم محصل تو اینم میدونم حل میشه. کمی حوصله کن. چرا تو خودتی نگاه میکنی به چی؟ منم مثل تو ندارم دیگه پولی به چی؟ فکر میکنی فقط تو اسیر غم و قصه ای؟ بذار به تو نشون بدم همون پوستری. از بچه ای گرسنه که در حال مردنه، یک لاش خور که هست در انتظار خوردنش. یا نگاه کن به اون سو که لازمه، بچه هایی که شدن دچار سوء هاضمه. یا منو ببین چرا راه دور بری، برو از تاریکی همه چی رو تو نور ببین. خیلی یا سر خاک پدر ریخت نشک تمثال، بعد چهل به من نشون دادن خشم انسان. حالا جای این که بیان دست یتیمو بگیرن، میخوان من پست و ذلیل بمیرم. اونا بر زدن همه ی فرصتم، من ساده بودم اونا منو دور زدن. وقتی سخت در آوردن یه نون ساده، منم و خرجه ی خونواده. مهمونت کنم من تو رو یه جمله، دیدی که دلت میگیره تو غروب جمعه. وقتی که میشینم به مرور عمرم میبینم مروز من مثل غروب جمعه است و بنبست و میبینم روبرومه طوری که آدم از دامه دادن توبه کنه. زخم من نمیتونه بشه پانسمان، از تو خوردم اینم از شانس ما. یکی داره میگه که خودتو نباز، نه برو دیگه بالای طبق دوازده. نه اونقدر داری مثل انصاری فضا بری، نه اونقدر مثل شهرام جزایری. میدونی تیره روزی مثل سایه باستون بارت، ول کن این زندگی رو باز کن بارتو. یا خودتو بکش و راحت کن، کارتو درسته و دیگه باید مرد. اما حسی میگه به این حرفا غلبه کن، به جاش تمام آهنگو پر از کلمه کن و قلمتو بردار و بگو که این درد تو رو آماده میکنه واسه یه فرداره. من با درد خراشیده شدم و در عوض محکم و تراشیده شدم. این که چیزی نیست من دیدم از این بد تراش، پله های ترقیه واسم هر خراش. مایه ترین تجربه ها نزد یاسه که وایساده کنار تو با عزم راسخ. واضح واسه تو میخونه تا به دنیا اومده بالا ز ویرونه ها. تو میدونی که مشکل تمومی نداره، نمیشه رو سرت افقی و عمودی نباره. این ماییم که با این درد ها کنارایی. وقت سختی سب کن خشم و بزا پایی. تو دو راهی زندگی که راست و چپه، برو به راست اسم خدا باز رو لبه. هر اشتباهی واسه من و توی تجربه درسه، و خدا نمیرسونه بار کجربه منزه. قسم کسب تجربه از صمیم قلب، مثل درخت پر از میوه بشیم خمیده تر. باید اینو بدونیم که بدترین شرایط زندگی من و تو آرزوی یکی دیگه. آره.
بره، دل همه ماها خونه، ولی چه فایده برادر، باید رفت جلو، باید رفت جلو، میتونیم برسیم، آره میتونیم برسیم.